السلام و الصلاة على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. و آل طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله الحجة روحي و أرواح العالمين لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي به روح ملكوتی امام امت و شهدا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدي به آستان مقدس و منور آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلوات عنایت بفرمایید. سلامتی طول عمر با عزت تأیید و نصرت امام خامنه ای صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو سه شب پیش منزلی که از دوستان خدمت سروران عزیز عرض شد، حالا چون برخی از دوستان نبودن تکرارش خالی از فایده نیست و برای دوستانی که بودن تذکر و یادآوریش مسلماً بیفایده نیست. در قرآن کریم هر جا واژه یا ایها الذین آمنوا اومده در ابتدای آیه اومده، جز در یک مورد که واژه یا ایها الذین آمنوا در وسط آیه اومده. در بقیه موارد همه جا واژه یا ایها الذین آمنوا ابتدا یا آیه ذکر شده. اون جای استثناء هم همین آیه صلوات، چون ابتداءن در این آیه بیان میکنه قبل از این که خطاب بکنه مؤمنین رو برای صلوات، ابتداعا میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا و ملائکه بر پیامبر صلوات میفرستند، اونم نه یک مرتبه، نه دو مرتبه. یصلون علی النبی یعنی مستمرن به طور استمراری بر وجود نازنین پیامبر صلوات میفرستن. حالا که کار دائم خدا و ملائکه صلوات بر وجود نازنین پیامبر است، حالا نوبت مؤمنین یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. همون جلسه خدمت سروران عزیز از امام رضا علیه السلام روایتی نقل کردیم که یک بخشش رو توضیح دادیم و یک بخشش موند. امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت مرو و طوس که اومد، ساربانی داشت، کسی بود که شتران حضرت رو و شتر حضرت رو ساربانی میکرد. مشهد و طوس که رسیدند، این ساربان رو کرد به امام رضا علیه السلام: آقا جان، یه چیزی واسه ما به عنوان یادگاری بنویس، یک حدیثی، یک جمله‌ای به عنوان یادگاری برای من ساربان بنویس که از شما به عنوان تبرک و تیمن داشته باشم و بدون عمل بکنم. حالا مرحوم شیخ عباس قومی نقل میکنه که این یادگاری در موزه آستان شریف هست. حالا من نرفتم خودم ببینم هنوزم هست یا نه، اما خب فاصله شیخ عباس تا ما فاصله زیادی نیست و دستخط امام موجوده. امام واسه این ساربان علی‌الظاهرم اهل اطراف اصفهان بوده و سنی مذهبم بوده، دو جمله رو به عنوان یادگاری نوشتم: کن محبا لآل محمد اللهم صل علی محمد. و ان کنت فاسقا، محبت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باش، هرچند اگر خدای ناکرده اهل گناه هستی، چون لکل شیء اساس و اساس الاسلام محبتنا اهل البیت، برای هر چیزی پایه است، اساسی است، اساس اسلام محبت ما اهل بیت علیهم السلام. اگر این ساختمون پایش رو برداری، سقفش فرو میریزه. در اسلام نماز و روزه و خمس و انفاق و همه این موارد هست، اما اگر محبت اهل بیت علیهم السلام ازش گرفته باشه، هیچ ارزشی نداره. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. 1,000,000 سالم عبادت بکنه شخصی، ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت در وجودش نباشه، این هیچ ارزشی نداره. اون گوهر ناب، اون ریشه اصلی محبت اهل بیت. شما یه درخت رو تصور بکنید که ریشهش فاسد شده، ولو شاخ برگ ظاهری داشته باشه، این شاخ و برگ ظاهری هیچ به درد نمیخوره. اما یه درختی ریشش سالم باشه، حالا شاخ و برگاش ضعیف شده باشه، پژمرده شده باشه، بد است، اما عیب زیادی نیست، این قابل ترمیم هست. یه مقدار بگذره، شاخ و برگ نو در میاره، برگای تازه در میاره. این پژمردگی برگها در یه درختی که ریش سالمه، اساسش سالمه، اساسش درسته، این آسیب زیادی نیست. اما اگر خدایی نکرده ریشه فاسد باشه، اگر خدایی نکرده اون درخت اساسش دچار مشکل باشه، ولو شاخ و برگی هم داشته باشه، اینا به درد نمیخوره. به خاطر همین فرمودن که سیئه در حالی که محبت اهل بیت علیهم السلام هست، بهتر است از حسنه در حالی که محبت اهل بیت نیست. چرا؟ چون وقتی محبت هست، یعنی ریشه سالمه، سیئه بخشیده میشه، سیئه بخشیده میشه، اما حسنات بدون محبت اهل بیت علیهم السلام به هیچ کار نمیاد. مثل الذین کفروا، اونایی که کافر شدن، این ایمان ندارن، ایمانم یعنی سه تا رکن: شهادت به یگانگی الله، رسالت نبی، و اقرار به امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام و محبتشون. ما در کتابای فقهیمون وقتی بحث از مؤمن میشه، مراد اهل تشیع هن. وقتی میگی مؤمن، مراد اهل تشیع هن. حالا این در مقابلش واژه کفر است. البته تو پرانتز عرض بکنم، اگر ما میگیم اونایی که شیعه نیستن کافر هستن، دو جور کافر داریم. یه جور کافر اعتقادی داریم، یه جور کافر فقهی داریم. اینایی که شیعه نیستن کافر اعتقادی هستن، اما کافر فقهی نیستن. یعنی چی؟ یعنی آقا با اینا معامله مسلمون میشه، دست بهشون بدی دستت نجس نمیشه، تو قبرستونشون به قول معروف مرده ها رو دفن می‌کنی، مرده اونا تو قبرستون ما دفن بشن، باشون خرید و فروش بکنی، حتی در شرایطی دختر بدی، پسر به قول معروف دختر بگیری ازشون از برای ازدواج، اینا اشکال نداره. اما کفر اعتقادی داره. کفر یعنی پوشاندن یک حقیقت، از کفره به معنای پوشاندن میاد. اینا حقیقت اهل بیت رو پوشوندن، اون واقعیت رو، اون ولایت رو. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. مثل الذین کفروا، اونایی که کفران ورزیدن، اعمالهم، قرآن میفرماید اعمال اونایی که کافر هستن، ایمان ندارن، چون شرط سعادت ایمان است. مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف. خاکستر رو بذاری در تنبات چی میشه آقا؟ هیچی ازش باقی نمیمونه. اعمال انسانهای کافر، اونهایی که محبت اهل بیت رو قبل ندارن، ولایت اهل بیت رو ندارن، مثل همین خاکستر در تنباده، هیچ ارزشی نداره، به درد هیچی نمیخوره. مثالم زدم موقع خدمت دوستان، حالا دارم خیلی سعی میکنم چون ادامه بحثم رب داره توضیح میدم. یه اتوبوس در نظر بگیرید، قراره بره آبادان مثلا. مسافران این اتوبوس همه کت شلواری، آد کلون زده، آن کارت کرده، مؤدب تو اتوبوس بشینن، دست به سینه، اما اتوبوس به جایی که بندازه تو این جاده مثلا بره سمت آبادان، بره سمت اتوبان خلیج فارس، این هیچ وقت به آبادان نمیرسه. مسافراش هم کارهای خوب میکنن، اولا نظم رعایت میکنن، سکوت رعایت میکنن، آشغال کف اتوبوس نمیریزن، بغل دستشون اذیت نمیکنن، اما این اتوبوس به سمت آبادان نمیره، اینا به آبادان نمیرسه، اینا میرن اهواز. اما همون اتوبوس رو در نظر بگیرید، مسافراش سوار که شدن سر صدا هم بکنن، همدیگر هم اذیت بکنن، آشغال هم که فوتوس بریزن، اما راننده بندازه به سمت مسیر آبادان، ولو که مسافرها خطای کردن، کارهای بد کردن، اما این اتوبوس به مقصد میرسه، این اتوبوس به مقصد میرسه. سیه و گناه با محبت اهل بیت علیهم السلام امکان بخشش هست. البته این خطر خطر جدی است که اگر گناه زیاد بشه، امکان داره انسان از دایره ولایت خارج بشه. ثم عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. اگر حب دنیا وارد قلب انسان مؤمن بشه و همه قلب رو فرا بگیره، به مرور حب اهل بیت از این قلب خارج میشه و هر چقدر محبت دنیا زیاد بشه، محبت اهل بیت کم میشه، تا جای امکان داره هیچ اثری از محبت اهل بیت در قلب شخص باقی نمونه. خیلی ها بودن آقا این محبتشون رو، این ولایتشون رو به خاطر چندر غاز، به خاطر یه پناهندگی، مثلا اخیراً دیدید میشنوید، به خاطر یه پناهندگی چیکار میکنن؟ محبتشون رو، ولایتشون رو، اون گوهر نابشون رو میفروشن. اون محبت اون الماس نابیست که گاهن به خاطر گناه روش خاک میشینه، لجن میشینه، اما این الماس الماسه، ولو که به خاطر گناه روش لجن نشسته شده باشه یا خاک نشسته باشه، این قابل پاک شدنه. اینها واسه اینه که ما بدونیم چه گوهر نابی داریم و این گوهر ناب رو، این الماس وجودی رو با گناه آلوده نکنیم، با گناه آلوده نکنیم. آدم الماس داشته باشه، توی خاک ها و تو لجن ها و دم دست نمیندازه، از او خوب محافظت میکنه، جای خوب واسش در نظر میگیره. الماس محبت اهل بیت علیهم السلام باید در قلب پاک جاش باشه، نه خدای نکرده در قلب آلوده به گناه و معصیت. اما به هر حال گوهره. به خاطر همین اون جوانی که پشتشو کرد به امام صادق علیه السلام و شراب خورده بود، آقا فرمود هر کاری میکنی به ما پشت نکن، هر کاری میکنی به ما پشت نکن. اما ادامه روایت که عمده بحث ما امشب ادامه روایته، فرمود و کن محبن لمحبیهم و ان کانوا فاسقین. آی ساربان، آی کسانی که این حدیث من به دستشون میرسه، محب و دوستدار دوستداران اهل بیت باش. دوستداران اهل بیت رو نسبت بهشون محبت ببرز. محبت دوستان اهل بیت در قلب جا داشته باشه. چرا؟ حالا میگم چرا. ون کانو فاسقین، هرچند اون آدم محب خدای نکرده اهل گناه باشه، اون آدم محب خدای نکرده اهل معصیت باشه، بازم دوستش داشته باش، بهش محبت بکن. حالا گاهی محبت کردن به اینه که او رو بندازی زندان، شلاقش بزنی، تنبیش بکنی، جریمش بکنی، ولی از روی محبت. یعنی در جامعه دینی اون چیزی که روابط بین افراد رو ایجاد میکنه و اون چیزی که روابط بین افراد رو تسهیل میکنه و باید معیار و محور باشه، محبت بین افراد باشه. بابا اگر دیدی طرف گناه کرد، خواستی امر به معروف و نهی از منکر بکنی، باید از روی محبت باشه، نه از روی انتقام جویی، نه از روی ریاست طلبی و برتری طلبی. چون گاهی وقتا ما میبینیم طرف گناه میکنه، یه جوری نگاهش میکنیم مثلا انگاری که ما زاهد و عابد تمام عیار هستیم، ای بند خودم عاصی خطاکار مجرم 100% جهنمی، ما هم در اون طبقات بهش بالا جا داریم، آمرانه نه محبتانه، از روی خود برتربینی میخوایم آقای کارو نکن،
و تحکم.
حالا تحکم بعضی وقتا شرط هم معروف هست، اما نیت مهمه. چون برای بعضی باید با تحکم، چون دوستش داری بهش تحکم میکنی، شاید بترسه ترک بکنه. حالا حتی بین خودمون باشه جای نگید، گاهی وقتا حالا آدم میترسه سر منبر نگمش، چه کار باید بکنه واسه یکی طرف ترک بکنه. حالا یه ناسزایی هم بگی، یه خطای بزرگی داره انجام میده، یه ناسزایی هم بگی که ترک بکنه، کار بدیست ولی داره آدم میکشه. دید بعضی وقتا مثلا ما سر منبر میگیم آقا عبدالله ابن حسن صدا زد ویلک یبن خبیثه، یبن خبیثه خیلی حرف بدیه، خیلی حرف بدیه، اما چون میخواد حسین رو بکشه میخواد اینطوری نهیبش بزنه، شاید از این گناه بزرگتر چکار کنه دست برده. حالا این تو پرانتز این بحث مفصلی سالا شاید هم نمیگفتیم بهتر بود. هم به معروف هم که آدم بخواد بکنه که یکی از وظایف ما در قبال جامعه مؤمن است، از روی محبت باید باشه. از روی محبت که باشه اثرگذار میشه، خدا رحمت کنه. شب آخر ماه، شب آخری که نه، شام آخر ماه سفر، شب اول ماه ربیع الاول، از مرحوم سید مهدی قوام اون منبری معروف یاد بکنیم. هم به معروف اینطوریه، از روی محبت باشه اینطوریه. گفت منبر داشت تو لاله‌زار تهران، اون زمان میگن جای فاسدی هم بود، از منبر که اومد بیرون پاکت گرفت، دیه گرفت، اومد بیرون کسی هم همراهش بود، دید یه خانم بدکاری سر خیابون ایستاده، حالا منتظر بره دنبال بدکارگیش. این همراه آل سید مهدی قوام گفت، دیدم آل سید به من گفت برو به این خانم بگو بیاد. آقا بابا روحانی این سر باز، اینو نگاه کن، آبرو حیثیتمو میره، الان فکر میکنم ما دنبال چی هستیم. گفت تو برو بیاد. رفت گفت این خانم اومد، پاکت و همون چیزی که بهش داده بودن با اون هدیه اصلا نگاه هم نکرده بود چقدر است. گفت خانم این پاکت من تازه از منبر اومدم، پول حلال طیب سفره امام حسین، نمیدونم چقدر است، این تقدیم به شما، اما تا این پول هست دیگه گرد گناه نرو، برای پول کار میکنین دیگه، تا این پول هست سمت گناه روی فقر کار داری میکنی، تا این پول داری و خرج میکنی سمت گناه نرو، این پول مال امام حسینه، هدیه امام حسین به شما، هدیه امام حسین. هم به معروف که میخواد آدم بکنه وقتی از روی محبت باشه به دنبال این میگرده که چه کار بکنه طرف دست از گناه برداره، زمینه گناه رو برای طرف چکار میکنه از بین میبره. اما از روی خود برتر بینی باشه فقط آقا به من چه، حالا ترک میکنم، من باید بهش ثابت بکنم من گناهکار نیستم و من آدم خیلی خوبی هستم و تو گناهکاری، دیگه کار به این نداره که این ترک میکنه یا نه، مراد اینه که من برتریم رو برو ثابت بکنم، مراد اینه که من برتریم برو ثابت بکنم، این که اثر نداره، که فایده نداره. امر به معروف و نهی از منکر برای این است که ما برتری خودمون ثابت بکنیم، امر به معروف و نهی از منکر برای این است که در جامعه معروف گسترش پیدا بکنه و منکر ریشش کنده بشه، در جامعه معروف گسترش پیدا کنه. به خاطر این باید گشت پیدا کرد چجوری میشه امر به معروف و نهی از منکر کرد که معروف گسترش پیدا کنه و منکر ریشش از بین بره. همین که از گردن ما ساقط بشه، این که یه چیزی بگیم تمام بشه بره، از گردن ما ساقط بشه اینطوری نیست. بعد میگه سید مهدی قوام، خودش میگه سفری رفته بودم کربلا، دیدم یه آقایی اومد جلوی ما رو گرفت، گفت آقا ببخشید این خانم من یه چند جمله با شما کار داره. گرفتم دیدم یه خانم محجبه‌ای ایستاده کنار، گفت سید مهدی شما منو نمیشناسید اما من شما رو میشناسم. کی هستید خانم؟ یادتونه یه پاکت به من دادید، گفتید تا این پول هست دیگه گناه نکن، من همونجا نشستم گریه، یعنی امام حسین به فکر من گناهکارم هست که شما رو فرستاده از طرف امام حسین به من هدیه بدید، همونجا من دیگه توبه کردم گذاشتم کنار، ازدواج کردم، الان اومدم زیارت با امام حسین علیه السلام. و کن محبن لمحبیهم و انکانو فاسقین، اون حقیقت وجودیش رو نگاه بکن، اون علقش با اهل بیت رو نگاه بکن، اون گناهش رو نبین. چرا خوبیاشو نمیبینی؟ چرا فقط نیمه خالی لیوان رو در برخورد با افراد ببینیم؟ چرا محسناتشو نگاه نمیکنی برای محبت کردن؟ چرا دنبال بهانه میگردی که بهش محبت نکنی؟ چرا اینطوری میکنیم؟ چرا فقط دنبال گناه میگردیم، دنبال نقطه ضعف میگردیم؟ هر که بی هنر افتاد پی عیب کند، پی جوی عیب میکنه. آدم های بی هنر، آدم های بی خاصیت میگرده. امام رضا علیه السلام فرمود محبین اهل بیت علیه السلام رو دوستش داشته باش، ولی آدم علی الظاهر گناهکاری باشه. چرا؟ چون اینا ارتباط دارن با اهل بیت علیه السلام. رشته ارتباط مؤمنین و اهل محبت اهل بیت علیه السلام با اهل بیت یه رشته خیلی قوی است. فرمود انا ولیون ابواها ذل امه، رابطه ولی خدا با محبینش با اهل ولایت از رابطه پدر و فرزندم قوی تره، چون رابطه پدر و فرزندی که رابطه غریزی است. این چون بچه من دوستش دارم، غریزی است. بچه همسایه به اندازه این بچه دوست ندارم. چرا؟ چون این بچه منه، از من متولد شده. اما رابطه اهل بیت با محبینشون و اهل ولایت یک رابطه بالاتر از رابطه پدر و فرزندی است. ما اگر کسی بچه‌مون ولو بچه بدی باشه بهش بی احترامی بکنه خوشحال میشیم؟ اگر یه کسی بچه ما رو تو کوچه ببینه یه سیلی بزنه تو گوشش ولو یه خطایی کرده باشه ما خوشحال میشیم؟ یا اگر بهش محبت بکنه و هدایتش بکنه خوشحال میشیم؟ کدومش آقا؟ میریم تو کوچه اگر بچه مزن میگه آقا درستی بچه خطا کرد اما تو به احترام ما چیزی؟ اگر بچه ما رو احترام بکنن در حقیقت کی رو احترام کردن؟ ما رو احترام کردن، احترام نکردن؟ در حقیقت ما رو احترام کردن. اگر اونی که محب اهل بیت علیهم السلام رو بهش محبت کردیم، بهش احترام گذاشتیم، در حقیقت داریم کی رو احترام میکنیم؟ او گوهر وجودیش، اون رشته اتصالش به علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام رو داریم احترام میکنیم. داریم اونو احترام میکنیم، میدونیم به امیر المؤمنین احترام میذاریم. و اگر خدایی نکرده به کسی که محب اهل بیت علیهم السلام است ظلمی کردیم، جوری کردیم، محبت نکردیم، در حقش بدی کردیم، ظلمی در حقش کردیم، در حقیقت به کی ظلم کردیم؟ به علی علیه السلام ظلم کردیم، به امام رضا ظلم کردیم. آقا اگر این نگاه در جامعه ما حاکم باشه، این نگاه در ادارات ما حاکم باشه، در مسئولین ما حاکم باشه، در بین همسایه ها و مردم و فامیل حاکم باشه، به نظرتون جامعه ما چطوری میشه آقا؟ دیگه به نظرت میشه یه ارباب رجوعی بره اداره به قول معروف اذیتش بکنن، علی کی به شهر خوننش؟ دیگه همسایه آزاری محقق میشه؟ دیگه بین فامیلا عداوت و خصومت ایجاد میشه؟ اینطوری میشه به نظرتون؟ اگه نگاه ما به این باشه، چون معمولا ما ادعا داریم همون محب به اهل بیت علیهم السلام هستیم، دوست داریم امیرالمؤمنین علی علیه السلام از ما خوشحال بشه، چون این رشته محبت ما بین مؤمنین و اهل محبت اهل بیت با اهل بیت هست. به ما فرمودند، به ما فرمودند فان زی منهم شیء خرج من ولایتنا من ولایت الحق. به میزانی که ظلم بکنی به اهل محبت اهل بیت و اهل ولایت، به همون میزان از درجه محبت شما ولایت شما نسبت به امیرالمؤمنین کاسته میشه، کاسته میشه. و هر چقدر به میزانی که ادا بکنی حقشون رو، بهشون محبت بکنی، به همون میزان وصلت ولایتن ولایتک به ولایتنا، رشته محبتت قوی تر میشه. من اگه به بچه شما محبت بکنم، آیا جایگاه من نزد شما بیشتر میشه یا بیشتر نمیشه؟ میگه بابا این بنده خدا خیلی هوای بچه ما رو داره. هست یا نیست دیگه؟ اگر من به بچه های امیرالمومنین محبت بکنم، آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون ولایت، اون رشته ولایت من با علی علیه السلام تقویت میشه یا تقویت نمیشه؟ تقویت میشه، قطعا تقویت میشه. و اگر به فرزندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به اهل محبت اهل بیت علیه السلام خدای نکرده بدی بکنم، رشته ولایت قطع میشه. آقا دینداری که فقط به نماز و روزه نیست که سر برم، اینا خوبه، فقط اینا نیست که، چون ما دستگاه ایارسنج اون مشکل داره، میخوایم نمره بدیم خیلی راحت کیلویی نمره میدیم به خودمون در بحث ایمان، دستگاه ایارسنج اون ترازو اون مشکل داره. آقا یک سجده هایی داره، یک رکوع، اینا خوبه ها، نمیخوام بگم اینا بده، آه نماز شب میخونه، اینا خوبه، اما نگاه بکن ببین با مؤمنین، با اهل ولایت اهل بیت علیهم السلام چطور برخورد میکنه. خدا حفظ کنه. آنجای عالی میگفت، یکی از، حالا از زبانی که میگفت، میگفت من 20 سال برای یک الحمدلله استغفار میکنم، برای یک الحمدلله. آقا میشه آدم برای الحمدلله استغفار بکنه؟ بله دیگه، اگر درجه عیار محبتش بالا بره برای الحمدلله استغفار میکنه. میگم بازاری بودم، داشتم میرفتم سمت بازار، دیدم بازار آتیش گرفته، ناراحت شدم. منم مغازه داشتم، سرمایه هم، کارم، اینا، دوان دوان یکی از دوستان رسید و من گفت حاجی نگران نباش، این سر بازار آتیش گرفته، اون انتهای بازار که مغازه شما سینا آتیش نرسید، آتیش نگرفته. گفت من گفتم الحمدلله، الحمدلله که مغازه ما آتیش نگرفت. من گفت که لازم، یعنی چی الحمدلله؟ یعنی الحمدلله که مغازه اول بازاری آتیش گرفته، مال من آتیش نگرفته؟ سرمایه محبین علی علیه السلام سوخته، چون سرمایه من نسوخته الحمدلله راضیم که دیگران مالشون از دست بره اما مال من از دست نره. آقا خیلی عیار که بره بالا اینطوری میشه، عیار که بره بالا، عیار محبت که بره بالا اینطور میشه. 20 سال برای یک الحمدلله گفتم دارم استغفار، شد غلطی بود کردیم، چرا گفتیم الحمدلله؟ یه چه حرفی بود ما زدیم، یه چه حرفی بود ما زدیم. حالا وقتی محبت داشته باشیم، وقتی محبت باشه، این رابطه قوی باشه، آثاری داره. برخی از این آثار رو به میزان وسع وقتمون من خدمتون عرض میکنم. اولین اثرش، حالا اولین نگیم، از جمله آثارش اینی که انسانی که نسبت به شیعیان علی علیه السلام محبت داره، اونا رو اذیتشون نمیکنه. ترک اذیت. امام رضا علیه السلام فرمود سودمندترین پرهیزگاری میدونی چیه؟ اینی که مؤمنین رو اذیت نکنی. پرهیزگارترین فرد اونیست که مؤمنین از دست زبانش و دستش و زبانش راحت باشن، اذیت نکنه مؤمنین رو. فرمود سودمندترین پرهیزگاری اجتناب از حرامهای خدا وضعیت مؤمنین است. گفتن یا رسول الله یه خانمیست دائما تو مسجد مشغول عبادت، اما یه خصلت بدی هم داره. خصلت بدش چیه؟ گفت کنایه میزنه، نیش میزنه. اگر خانم‌ها تو جلسه هستن، حالا برای آیون هم هست، زبان‌های تند و تیز و آتشینه که آبروی افراد رو بی‌محابا، بچه هیئتی تو فضای مجازی فوش، اونم ناموسی بده به دیگران. من دیدم تو جلسات دور همی حرف زشت بزنن، کنایه بزنن، تیکه بندازن، اینطوری. فرمود لا خیر فیها، همچین زن هیچ خیری درش نیست، انها من اهل النار. بابا این صبح تا شب تو مسجد ها، تو مسجد پیامبر پشت سر شما نماز میخونه، انها من اهل النار. امام رضا فرمود مرگ دو جوره، بعضیا با مرگ آسوده میشن، بعضیا با مرگشون دیگران ازشون آسوده میشن. دیگران ازشون، ای خدا کی میمیره ما دستش راحت بشه؟ از دستی زبانش، از دستی حرفاش، از دستی کاراش، کی میمیره؟ بعضی همون میمیرن خودشون آسوده میشن، از دار فانی به دار باقی میرن. اگر محبت نسبت به شیعیان نسبت به اهل ولایت باشه، انسان دیگه مؤمنین رو آزار و اذیت نمیکنه. اگر محبت باشه نسبت به مؤمنین توجه به ضعفا بیشتر میشه در جامعه. دیگه نباید فقیری در جامعه باشه، توجه به ضعفا بیشتر میشه. اونک للضعیف من افضل الصدقه، امام رضا علیه السلام، کمک به ضعفا از بالاترین و با فضیلت ترین صدقات. احترامش هم به فقرا احترام ویژه‌ای میشه. مهمان امام رضا هستیم. از امام رضا بازم حدیث فستون بگم. دیدم یه آدم معمولی از در مثلا یه مجلسی وارد میشه، سلام، سلام میکنه، ما هم سلام، اما خدا نکنه یه آدم پولداری وارد میشه، همه همزمان باید باشه، بهترین جای مجلس رو بهش بدیم. نوع سلام کردن اون باش فرق میکنه. امام رضا فرمود اگر کسی به یک فقیر و توهی دستی یه جور سلام بکنه، پول داره اومد، سلامش ویژه تر باشه، روز قیامت خدا با نگاه خشم آلود بهش نگاه میکنه. پول داره که پول داره، این فقیره گناه کرده. اگر او اهل ولایت، اهل بیت علیهم السلام است، به خاطر ولایت بهش احترام میذاری، فقیره همون ولایتو داره، همون گوهره و همون دره رو این فقیره داره، چه فرقی میکنه؟ چرا پول داره رو بیشتر تحویلش میگیری، فقیره رو کمتر تحویلش میگیری؟ اگر محبت اهل بیت علیهم السلام باشه، توجه به ضعفا بیشتر میشه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان 10,000 درهم به حاکم فارس بده کارم. آقا من ندارم 10,000 درهم. آقا میدونم نداریم، یه نامه بنویسید از شیعیان شماست. آقا دو جمله نوشت: سر اخاک، برادرت رو خوشحال کن، یا سر کلا، خدا تو رو خوشحالت کن. تمام شد، رفت داد حاکم فارس. حاکم فارس دید سر اخاک، یا سر کلا، خیلی خوب، چی شد آقا؟ آقا من 10,000 درهم بده کارم، مالیات بهم بسته شده، ندارم بده. 10,000 درهم تو خودم میدم، از جیب خودم، نه بیت المال. چون بعضیا بذل و بخشش که میخوان بکنن، وقتی بیت المال دست گشاده دارن، اما وقتی جیب خودشونه، آب از ناخونشون نمیشه. همچین که وضع بیت المال که باشه راحت. و بدبختی هم اینه، اونایی که از بیت المال میگیرن فکر میکنن این مال نیست، هر جوری که شد خرجش میکنن. حالا هم از کار فرهنگی و غیر فرهنگی، و تو این کشور چقدر پولا مفت خرج میشه، بی خود و بی جهت. نه این کسی هم دلش نمیزوزه، مذهبی و غیر مذهبیش. ما که پول نداریم، ما فلان شرکت تامین کنه، حالا تامین کرده باشه، فلان جا تامین کنه، خب باشه تامین کرده باشه، بی پول مفته یا مفته، همینطوری همینطوری خرج میکنیم، بی حساب بی کتاب، بدون برنامه ریزی، بدون واقعا میدم 10,000 درهم. فقط به من بگو خوشحال شدی خوشحال نشدی، گویه جوهل تو فداک، بله خوشحال شدم. گفت این فرشه از زیر پات؟ گفت بله. مال خودمه، اینم برای خودت، چون نامه امام صادق روی فرش. خوشحال شدی خوشحال نشدی؟ چون امام نوشی واسش خوشحالش کن دیگه. گفت معلوم خوشحال شدم. گفت که سال بعدم مالیاتت با من، خوشحال شدی خوشحال نشدی؟ گفت که خیلی خوشحال شدم. گفت مرکب داری، ماشین داری، ماشین سواری؟ گفت نه ندارم. گفت ماشینت هم من میدم. خوشحال شدی خوشحال، تو خوشحال شدی خوشحال نشدی؟ خوشحال شدم. خلاص هیچ، رفت. چند وقت بعد امام رو دید توی سفری، گفت آقا قضیه اینطوریه اینا. هی میگفت آقا 10,000 درهم بخشید، امام خوشحال میشد. آقا 10,000 درهم سال بعدم مالیات، سال بعد اونم داد، آقا خوشحال تر میشد. فرش زیر پا اونم داد، ماشینم به ما. آقا به ما داره، تو چرا خوشحال میشی؟ ماشین ما گرفتیم، فرش ما گرفتیم، پول ما گرفتیم، شما چرا خوشحال میشی؟ خدا در عرش خوشحال شد، رسول خدا خوشحال شد، امیرالمومنین خوشحال شد، حسنین خوشحال شدن. چرا؟ چون این شیعه است، رشته محبتش وصله. همونی که گفتم بچه ما رو خوشحال کنم، ما خوشحال میشیم. شاید بیشتر از بچه ما خوشحال شده، یه هدیه بهش داده بچه ما، یه شکلات 5 تومانی که وجود نداره، 500 تومانی داره بچه ما. حالا ارزش یه بچه ما شاید زیاد سن تعبیر، ولی ما خوشحال شدیم، احترام کرده بچه ما، بیشتر خوشحال میشیم. اهل بیت هم میتونه، اون رشته محبت است. فرمود کن محبا لآل محمد و ان کنت فاسقا. دوستدار آل محمد باش، دوستدار اهل بیت باش، هر چند گناهکار. خدا نکنه رومونو از اهل بیت برگردونیم. و محبا لمحبیهم، دوستدار محبین اهل بیت باش، و ان کانوا فاسقین، هر چند اون انسانی که محبت بهش میخوای بکنی، اون انسان مؤمن، اون انسان اهل محبت اهل بیت، آدم گناهکاری بشه. انشالله که این پایان ماه سفر، خدا بنده متعال به برکت نام و یاد امام رضا به هممون توفیق بده که اهل عمل به این جمله امام رضا علیه السلام بشه.